آدمیزاده‌ای از آنجا برنگشته بود. می‌خواستیم برگردیم اما دلمون نمی‌مد. پدر شارپا آنجلو ایستاده بود و چشم از قلعه بر نمی‌داشت. یک سیاهی درون قلعه تکون خورد. اول از همه پدر شارپا اونو دید. وحشت زده از دهانش پرید: شارپا! اما معلوم نبود که شارپا باشه. سیاهی به طرف ما می‌آمد. ما ترسیده بودیم اما کسی روی برگشتن نداشت. سیاهی جلوتر آمد. پدر شارپا دوباره شارپا رو صدا زد. بله، خود شارپا بود. آروم آروم اومد، انگار نمیخواست بیاد. شارپا یک ریز حرف میزد. دیوانه شده بود. از دیوا حرف میزد، از چشمای مهربون دیو جوان میگفت، از چشمای وحشتناک دیوی که او رو دزدیده بود. هیچ کس در دیوونگی او شکی نداشت، اما دیوونگیش فقط یک شب طول کشید. شما ماجرا تا همینجا به یاد داشته باشید تا بیام آخر قصه رو برای شما بنویسم. اگر قبل از اینکه حرفهای شارپا رو بخوانید آخر قصه رو بنویسم بیمزه میشه. پس اول حرفهای شارپا رو بخونید. قسمت دوم، شارپا. نه نه، من دیوونه نشده بودم. من داشتم چیزی رو که اتفاق افتاده بود میگفتم، اما کسی باور نمیکرد. البته الان همه باور کردن و هزار بار قصم رو این طرف و اون طرف گفتن و هزار جور شاخ و برکم به آن دادن. تازگیام این دخترک تصمیم گرفته قصه من رو بنویسه. فکر کرده با خواندن 4 تا کتاب داستان قصه نویس شده. اگه قصه نویس شدن به همین راحتی هست که من خودم کلی کتاب داستان خواندم، فکر بدی هم نیست. خودم می‌نویسم، چولاق که نیستم یکی دیگه بیاد و قصه منو بنویسه. اینجوری خیلی هم بهتر است. میشینم و یک باره و برای همیشه تمام ماجرا آنطور که اتفاق افتاده می‌نویسم، بدون شاخ و برگ دادن. اما من که نویسنده نیستم. کاش به جای این دختره یکی از این نویسنده های معروف میمد و قصه منو مینوش. حالا اگه شاخ برگم میداد بد نبود. ای بابا، منم چه توقعی دارم. آنها از کجا بدونن که در این روستای دور افتاده برای شارپایی که من باشم یه اتفاقی افتاده، یا اصلا شارپایی هست یا نیست. بعدم هر کسی باید خودش زندگی خودشو بنویسه. هیچ کس مثل خودم نمیتونه این قصه رو بنویسه. هیچ کس. نه، همون بهتری که خودم بنویسم. نه نه، نباید اول قصه همه ماجرا رو بگویم. اصلا باید از اول ماجرا شروع کنم. من هم از اول همه ماجرا رو نمیدانستم. برای این مینویسم. نمیدانستم که حالا میدانم، اما نمیتوانم چیزی بگویم چون قصه لو میرود. تازه همون بهتر که هر قصه رو چند نفر تعریف کنن. هر کس ماجراهایی را که خودش دیده بگه تا قصه کامل تر شه. پس از من انتظار نداشته باشی که همه چیز رو بگویم. بگذاری سر اصل مطلب بروم. راست میگویم، من خیلی اهل قاطی شدم با بچه های دیگه نبودم و گوشه‌گیر بودم. همیشه تنهایی کارامو انجام میدادم و سر چشمم تنهایی میرفتم. اما راستشو بخواید بدم نمیمد. دست کم موقعی که سر چشم میروم کسی همراهم باشد، به خصوص همان روز که دیرم شده بود. توی خانه آب نداشتیم. قرارم بود مهمان به خانه ما بیاید و چاره‌ای نداشتیم. تازه تقصیر خودم هم بود که این معطل کردم تا حسابی دیر شود. کوزه رو برداشتم و به طرف چشمه راه افتادم. کنار چشمه پرنده پر نمزد. آفتاب پشت کوه رفته بود. آسمان هنوز قرمز بود، اما تا کوزم پر شود هوا تاریک شده بود و ماه توی آبگیری که آب چشمه به آن می‌ریخت پیدا بود. کوزه پر شده بود. می‌خواستم بلند شوم که ماه توی آبگیر غیب شد و بعد سایه غول بزرگ رو توی آبگیر دیدم. آن موقع نفهمیدم چی هست، اما حالا می‌دونم که دیو بود. از ترس سر جام میخکوب شدم. نفسم بالا نمد. جرأت نمی کردم برگردم و ببینم چه خبر است. فقط دیدم دودی به آسمان برخاست و من میان دود از زمین کنده شدم و دیگه نفهمیدم چی شد. چشممو که باز کردم 3 دیو بالای سرم بودم. دوباره ترس نفسمو بند آورد. میلرزیدم و دندونام به هم میخورد. یکی از دیوها زن بود. 2 شاخم روی سرش داشت. چشماشم هیچ حالتی نداشت و دستاش پوشیده از مو بود. ناخونای دستش به چنگال عقاب شبیه بود و ناخونای پاش کمی تیزتر و بلندتر. راستشو بخوای با اینکه قیافه وحشتناکی بود اما از او زیاد نترسیدم. از دیو مرد خیلی زیاد ترسیدم. همین که هیکل درشتش را دیدم شناختم. همون بود که سایش تو آبگیر افتاده بود. درشتر و بلندتر از دیو زن بود. ناخوناش به او شبیه بود. اما شاخهایش بلندتر بود و صورتش چروکیده تر. انگار سنگی بود که رویش را تراشیده بودن. چشماشم 2 کاسه پرخون بود. چشمم که به چشمش افتاد احساس کردم قلبم ایستاده است. دهانم خوش شده بود و زبانم به کف آن چسبیده بود. گلویم مثل کبیر خوش شده بود و زانوهایم چنان می لرزید که اگر کسی می دید خیال می کرد دارم می رقصم. دیو سومو که دیدم از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم. می دونین چرا؟ تنها شباهتش به دیوا 2 شاخ کوچولو رو سرش بود. البته بدنش هم پرموتر از آدم ها بود، اما نه آنقدر که به دیوا شبیه شده باشه. اول فکر کردم آدم بدبختی مثل من است که دیو مرد او رو از سرچشمه دوزیده. اما او دختر نبود، پسری جوان بود. صورتش هم زیبا نبود. البته که از صورت دیو مرد و حتی از دیو زن زیباتر بود. خب دیگه وقت برنامه‌مون تموم شد. مجبورم قصه روزها دیوها از آدم‌ها می‌ترسن و اینجا قطع کنم. ادامه قصه رو فردا براتون میگم. تا برنامه بعد خداحافظ شما.
برنامه پیک نوروزی رو شنیدید با موضوع داستان نویسی. امیدواریم که پسندیده باشید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. خب دوستان همراه، در ساعت 3:40 بامداد برنامه معرفت رو براتون پخش میکنیم که موضوع این برنامه بررسی بهاریه ای از سعدی شیرازی است.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشیدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم به یه معنی هست، اما عشق تام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داریم، در فلسفه بیان تازه داریم، حرف تازه کم داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که سزار دارید در گلشن آثار سراسر انوار شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم و حکایتی از بوستان انتخاب شد در خصوص نصیحت فردی به پروانه که چرا با شمع رفیق هستی، آخه او میسوزونه تو رو، عاقبتی نداره، مناسبتی بین تو و اون نیست. بعد رسیدیم به پاسخ پروانه که اولین پاسخش را در جلسه پیش عرض کردیم و پاسخ دوم پروانه را گوش میکنیم. خب پاسخ اولش این بود که مرا چون خلیل آتشی در دل است، که پنداری این شعله بر من گل است. این پاسخ اولش بود، توضیح دادیم. دوم میگه نه دل دامن دلستان میکشد، که مهرش گریبان جان میکشد. یعنی فقط دل من نیست که دنبال او میره، بلکه او هم گریبان مرا میکشه. اینجا مراد آیه یحبهم و یحبونه نیست که محبت طرفینی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بله میخواد بگه دو طرفه، تنها دل من نیست که شیفته و شیداست، بلکه اونم جاذبه‌ای درش هست که گریبان جان منو میکشه. زمنا اینو از دل و جان صحبت کرده که دل من گرفتار اوست، اما جاذبه او جان منو میکشه. فاصله بین دل و جان اینجا سعدی در واقع دو مرتبه از حقیقت انسان رو بیان کرده، دل و جان. جن هم جان، همون روانه، همون حقیقت آدمیست. دلم از انسان، ولی در دو مرتبه. تو گویی خواسته سعدی طرفینی بودن عشق بیان کنه، که اگر من دلم در گروه معشوقه، تنهایی من نیستم، از اون طرف هم کشش هست، کشش او داره منو میکشه. یعنی در واقع من نمیتونم از چنبره محبت او بیرون باشم و اون کشش داره، جاذبه داره، و واقعا هم معشوق جاذبه داره. میخواد بگه که هم اختیار هست هم بی اختیاری. از اون طرف که من گرفتارم، که خب منم که میرم، از اون طرف کشش اونم نباید نادیده گرفت. اون کشش رو من چه بکنم؟ اون کشش من رو میکشد. بله همون طرفینی بودن عشق رو بیان میکنه. خب طبیعتاً عشق دو طرفه. عشق مثل علمه، عشق مثل آگاهیه، دو طرف داره. عاشق بدون معشوق که نمیشه آقای لاریجانی، و معشوقم بدون عاشق نمیشه. اصلا میشه معشوق رو فرض کرد که عاشقی نداشته باشه؟ و عاشقی رو فرض کرد که معشوق نداشته باشه؟ نمیشه فرض کرد، نه. ولی حالا حتی اگر فرض کنیم که یه عاشقی مشغول نداشته باشه، حتی حداقل عاشق خود عشق هست. به قول یک شاعری گفته که خیلی رندی کرده، میگه عاشق عشقم و دیوانه دیوانگی هم. حتی اگر من معشوق نداشته باشم در بیرون، عاشق خود عشقم که در خود منه. ولی این معنیش اینه که عاشق بدون معشوق نمیشه. حالا گاهی معشوق بیرونه،
این حرف موحدین هم هست، میگه من عاشق عشقم،
عاشق عشقم. ولی به اعتبار، به دو اعتبار دوتا میشه. در هر حال عاشق بدون معشوق نمیشه. حالا این معشوق گاهی ممکنه بیرون باشه، گاهی در درون باشه، این فرق نمیکنه. ولی عاشق بدون معشوق فرضش محاله، چون که معشوق بدون عاشق هم فرضش محاله. یه دوتا. این درباره علم هم همینطوره. اینی که میگن حقیقت ذات اضافه است. این ما علمی داریم که معلوم نداشته باشه؟
نه.
و معلومی که علم نباشه
نمیشه.
معنی نداره، این طرفینیه. زمینی که از مقوله اضافه نیست، نمیشه بگی علم از مقوله اضافه است، نمیشه بگی عشق از مقوله اضافه است. ولی در حقیقتش اضافه هست، یه حقیقت عشق، علم هم یه حقیقته ولی دارای اضافه است. پس بنابراین همیشه عاشق معشوق داره، معشوق هم عاشق داره، و این طرفینی به این معنی است. حالا سعدی اینجا رندانه همین مسئله رو مطرح کرده، میگه نه تنها دل من در گل به معشوقه، ولی جاذبه اونم جان منو داره میکشه. این در واقع پاسخ دیگری است که پروانه به ناصح میده. میگم
دل من دامن دلستان میکشد که مهرش گریبان جان میگیره.
مهرش که همون عشقه، مهر همون محبته. گریبان جان من در اختیار او داره میکشه. گریبان یعنی تناب من دست اونه، در واقع گریبان من در اختیار او داره منو میکشه. خب من به خود نمیرم، به مهر او میرم، به دل خودم میرم، مهر اونم داره منو میکشه. در واقع هم کشنده هست هم رونده، هم او میکشد هم من میروم. دو تا عامل هست، عامل کشندگی معشوق که میکشد، عامل روندگی من. خیلی سخن جالبی داره پروانه میگه.
این برده دل و جان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من برده.
آره، هر دوش هم حافظ به این صورت تکرار کرده. اون تکرار نه، اون در واقع همین دوئیته. یه نوع طرفینی بودن عشقه، بله. و در واقع حقیقتش همون یحبهم و یحبون الله، یحبهم و یحبون الله. خدا موجودات رو دوست داره، انسان ها را، و انسان ها یحبونه. و اگر بخوایم درست تفسیر کنیم آیه کریمه رو، باید بگیم تا یحبهم نباشد یحبون الله نیست. اگر یحبهم نبود و اگر خدا دوست نمی داشت انسانها را، انسانها می توانستن او رو دوست داشته باشن؟ ها؟
نه خیر.
یعنی محبت انسانها نسبت به حق انعکاس و پرتوی از محبت حق به انسانهاست. و به همین جهت در آیه کریمه هم یحبهم قبل از یحبونه هست.
احسن.
اول میگه یحبهم،
بعد یحبون،
سپس میفرماید یحبون الله. یعنی یحبونه که انسان ها حق رو دوست دارن، انسان های عاشق و دوستدار، انعکاسی از محبت حقه، پرتو محبت حقه.
پس میشه گفت اصالت محبت و عشق با خداست.
همینطوره، اگر انعکاس محبت حقه، همه چیز انعکاس حقه. ببین آقای نادجان، مگه چیز همه چیز عالم انعکاس نور حقه؟ محبت در عالم اگر هست، برای اینکه خدا محبه. عشق در عالم اگر هست، برای اینکه خدا عشق داره. علم اگر در عالم هست، برای اینکه خدا علم مطلقه. قدرت اگر در عالم هست، برای اینکه خدا قدرت مطلقه. ببین یکی از عرفای بزرگ کلام زیبایی فرموده، میگه اونجایی که خدا غایب باشد، اونجایی که خدا غایب باشد، البته غایب از نظر اذهان و افکار، اشباح حاکمند. خیلی حرف عجیبیه. اونجا که خدا غایب باشد، اشباح حاکم می شود. اشباح حاکم می شود یعنی چی؟ شبح یعنی شبه. چی؟ اشباح جمع شبهه. شبح یعنی توهمات، تخیلات، چیزهای واهی، چیزهای بیمعنی. اونجا که خدا غایب، ببین ذهن انسان هیچ وقت در خلاء به سر نمیبره. آقای داری جان، انسان در خلاء نمیتونه زندگی کنه. شما ذهنتون در خلاء نمیتونه معنی داشته باشه. ذهن باید پر باشه. ذهن خالی محض در خلاء، این ذهن نیست. اصلا ذهنی که در خلاء ذهنه. خب اگر خدا در دل آدمی نباشه و در فکر آدمی نباشه، خالی که نمیمونه فکر آدمی.
احسن.
دل آدمی که خالی نمیمونه، به جاش چیزای دیگه میاد. چی میاد؟
شبهات
اشباه. اشباه که حقایق نیستن اونا.
اشباه
حقیقت الحقایق حق تعالی است. اگر حقیقت الحقایق نباشه وقت حقایق هم دیگه نیست، چون حقایق در پرتو حقیقت حق حقیقتند. اگر خدا که حقیقت الحقایق از غایب باشه، اونی که به جاش میاد در ذهن اشباهه، یه جن و پری و این حرفای موهوماتی که حالا میبینی، این موهوماتی که امروز هم خیلی به خصوص در قرن بیستم آغاز قرن بیست یکم که ما هستیم، ضمن اینکه از یک سو بشر خیلی پیشرفت و تکامل و تعالی علمی پیدا کرده، به نظر من خرافات هم فراوان شده آقای داریجانی. الان اذهان مردم یه سادگی عجیب پیدا کرده. این عرفان‌های قلابی که حالا شما می‌بینید در آمده، رنگ و وارنگ، غربی و شرقیش و هندیش و این طرف و اون طرف، عرفان‌های قلابی در کوچه بازار تهران شما سراغ داری یا نه؟ می‌بینی که آدم‌ها دوچار چه اوهامی هستند. اینا اشباهه. اونجا که حق غایب بشود اشباه حاکم میشه. اشباه
اونا میفرماید من یعشو عن ذکر الرحمن نغیض له شیطان و هو قرین
و هو قرین.
شایده زیبایی
خیلی. اصلا این یک
هیچ بشری نمیتونه بدون خدا باشه.
اصلا خلع، انسان در خلع نمیتونه بسر. ببین اصلا نه که انسان در خلع، ذهن آدم در خلع نمیتونه بسر ببر، اصلا خلع وجود نداره. خلع، خلع یعنی هیچی نباشه، این معنی نداره. اصلا از نظر حکما خلع
کاذب پر میشه.
حالا امروزا میگن خلع درست میکنه، این خلع مثلا امروزا هم خلع حقیقی نمیتونن درست کنن. خلعی که مثلا از هوا، از چیزا، از بعضی عناصر که داره فضا رو ممکنه خالی کنه، از بعضی عناصر، ولی ممکنه عنصر ناشناخته ای درش باشه. خلع حقیقی که هیچ درش نباشه اصلا محاله. وقتی حقیقت در دل آدمی نباشه و در ذهن انسان حقیقت نباشه، به جاش اشباح میان، اوهام، توهمات، تخیلات میاد پر میکنه، چنون که ما میبینیم نظاهرشو. و این خیلی، و این هم آیه شریفه که قرائت فرمودین خیلی خوبه. کسی که از ذکر حق غافل باشه، نغیض له شیطان و هو قرین، خیلی مهمه.
عجب.
یعنی بلا فاصله، یعنی حتی فاصله نی، به مجرد غیبت حق جاش از باطل پر شده، از فاصله هم نمیفته ها. لحظه ببین خلع وقتی محاله. بذار من این مثال بزنم برای اینکه امتناع خلع رو بیان کنم. حالا امتناعش که عقلی فلسفی است، ولی با این مثال تجربی بزنم. ببینم شما وقتی سرنگو که دیدی که طبیب وقتی میخواد بکشه یه چیز رو،
آمپولو،
آمپول که مثلا اون مایع بیاد، میکشه. وقتی میکشه چه اتفاق میفته؟ هوا، این درون این سرنگ پر از هواست. هوا رو که میکشه، جای هوا چی خالی میشه؟ چون خلع محاله چی میشه؟ اون مایع رو میکشه. اگر خلع محال نبود، ممکن شما هوا رو بکشی، اون مایع هم نیاد.
بله.
پشت اون مایع چیزی نی، یه چیزی مایع رو حل نمیده. ولی شما هوای درون سرنگ رو میکشی، خلع ایجاد میشه. خلع چون محاله چه اتفاق میفته؟
مایع رو به درون میکشی.
بلا فاصله ها، فاصله هم نمیشه. به موازات خارج شدن هوا چه اتفاق میفته؟
مایع میاد.
به موازاتش، یعنی هیچ فاصله ای نیست. خلع محاله. این حال مثال محسوس بود من زدم خدمت شما. در ذهنم همینطوره، به موازات خالی شدن ذهن از حقیقت، به موازاتش بدون فاصله پر از چی میشه؟
اوهام،
اباطیل، اوهام، اشباه و هو قرین. این کلمه قرین رو دارم معنی میکنم در آیه شریفه، چقدر لطیفه.
نغیر له شیطان
و هو قرین،
و هو قرین
یعنی اصلا فاصله نمیشه. حق رفت، شیطان جاش نشسته که بدون فاصله. و هو قرین خیلی کلمه عجیبی، کلمه عجیبی در آیه شریفه. و هو قرین، نزدیکه. اینه که برمیگردیم به همین بحث اینجا که خلع نیست و یحبهم، انعکاس محبت حق این محبت هاست و اصل محبت در حق تبارک و تعالی است.
نبود نقش دو عالم
که رنگ الفت بود زمانه،
طرح محبت
نه این زمانه. این چقدر حرف عجیبیه. نبود نقش دو عالم، نقش دو عالم یعنی حتی تصویرش نبود. دو عالم یعنی چی؟ یعنی ملک و ملکوت، یعنی مجرد و مادی، ناسوت و لاهوت. نبود نقش، حتی فکرش هم نبود که رنگ الفت بود. عجب حرفی، چون میگه نقش نبود، اونجا میگه رنگ الفت بود، اثر الفت بود. زمانه طرح محبت نه این زمان افکن. این معنیش چیه؟ همین شعر رو معنی کنیم به دنباله همین شعر.
بله.
یعنی وقتی دو عالم نبود و محبت بود یعنی چی؟ یعنی دو عالم نتیجه محبت.
احسن.
یعنی عالم از محبت ناشی شده.
احسن.
اگه دو عالم نبود و محبت بود، یعنی منشه پیدایش هر دو عالم ملک و ملکوت محبته. محبت کی؟ عالمی که نبود. محبت حق. یعنی چون خدا دوست داشت عوالم را آفرید و دوستی خدا با علم خدا جداست. محبت حق این علم حق، این آگاهی حق. یعنی عالم نتیجه آگاهی و محبت حق. و این در این شعر داره میگه سعدی علیه الرحمن.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بود.
آنچه رخ زیبا بود.
علامه طباطبایی.
بله بله. ولی زیبایی
مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا بود.
کشش لیلا بود. بله. کشش، کشش. این کشش خیلی مهمه.
بله.
کشش خصلت محبت. جذبه محبت کشش.
بله خیلی زیبا. نه دل دامن دل ستان می کشد، که مهرش گریبان جان می کشد. با این معنا میشه اصلا از اول کشیده.
بله.
درو برده بوده.
اصلا گریبان جان در گروه محبت او هست.
بله. نه خود را در آتش به خود میزنم، که زنجیر شوق است در گردنم.
بله. این من نیستم که خودم در آتش میاندازم. یه زنجیری به گردنم هست که زنجیر شوق. شوق یعنی عشق. شوق و عشق و محبت و اینا واژه هایی است که تقریبا یه معنی داره. شوق همون عشقه، عشق هم همون شوقه، هر دو هم معنی محبته. البته کلمه شوق حالا در روایات آیات ما هست، محبت هم که هست، یحبهم و یحبونه رو قرائت کردیم. کلمه عشق در قرآن نیست، که واژه عشق به علت اینکه از عشقه بوده و پیچیده بوده و اینا یه دلایل داره، چون عشق از عشقه است. عشق اون گیاهی است که به یه درختی میپیچه و اون درخت رو نمیذاره رشد کنه. این کلمه چون از نظر لغوی من داشته، این کلمه عشق در قرآن کریم به کار برده نشده، ولی محبت به جایی به کار برده شده که محبت کمتر از عشق نیست. حبش اشد حبا لله در قرآن هست. اشد حبا یعنی حب شدید، در واقع همون عشقه. حالا داره میگه که زنجیر شوق به گردن من بود و شوق می کشد و می بره. این جاذبه عالم یعنی شو در عالم جاذبه هست. ببینم حالا دیگه الان که نیروی جاذبه کشف شده، خیلی سابق شده نیروی جاذبه رو کشف نکرده بودن. مثلا ابن سینا در طبیعتش میگه وقتی سنگ از یه جایی از بالا به پایین میاد میل به مرکز داره. جاذبه اون موقع کشف نشده بود. فکر کن در این سنگ یه میل هست که به طرف مرکز میاد. حالا الان همه رو تحت تاثیر جاذبه معنی میکنن، جاذبه میکشه نه میل. اما البته اون قدیم، هیئت طبیعت قدیم، این طبیعت فیزیک جدیده، ولی هیچ فرقی نمیکنه. هم در میل کشش هست، هم در جاذبه. هم قدما که به میل قائل بودن و جاذبه رو کشف نکرده بودن، هم امروز که جاذبه عمومی کشف شده. اون جاذبه عمومی نیوتن کشف کرد دیگه، کشف نیوتنه. ولی چه فرقی میکنه؟ دو تا نظریه البته کاملا آثار مختلف داره و نتایج مختلف علمی ازش میشه گرفت، اما هم جاذبه میکشه هم میل میرود با کشش. در واقع کشش کششه، چه به صورت میل باشه چه به صورت جاذبه باشه. و خلاصه میل و جاذبه همه آثار عشق و عالم نتیجه عشق و عشق هم همون محبته. و برمیگردیم به تفسیر آیه شریفه که یحبهم و یحبون الله.
یحبون. این نکته لطیفی که اشاره فرمودید که عشق حقیقت ساری و جاری هم هست.
بله ساری است. بله.
هیچ جا رو خالی نمیگذاره.
نه نه.
پر میکنه. نه، خیلی مهم.
خیلی مهم. پر. خلع نیست. ببین ابن سینا رحمت الله علیه که واقعا فیلسوف بزرگ تاریخ بشره، البته اسلامیه، مال ماست، اما من ابن سینا رو یه بزرگ تاریخ بشر میدونم. یه رساله ای داره کمتر خونده شده، رسالتون فی سریان العشق فی الموجودات. اصلا اسمی رساله سریان عشق در موجودات، یعنی همین که ما عرض کردیم اینجا خدمت شما، یعنی عالم پر از عشق، ساری و جاری عشق در همه موجودات، در جماد و نبات، در همه موجودات سریان داره عشق. یعنی همون کشش، همون جاذبه.